ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 16 بهمن 1401 برابر است با 5 فوریه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام. همزمان با انتقادهای گسترده از عدم کمک رسانی به زلزله زدگان خوی، ابراهیم رئیسی صبح یک شنبه به این شهر سفر کرد و از شهروندان آسیب دیده خواست به شایعات توجه نکنند.
انشالله ما در خدمت شما خواهیم بود. اون چه که از آور بیاد پیگیری میکنیم. شما هم انشالله با صبوری این شایعات همه رو پشت سر بگذارید. شایعات میخواد تو دل مردم خالی کنه، به اینا توجه نکنید.
ابراهیم رئیسی همچنین وعده داد که با اقدامات دولت و سپاه پاسداران آرامش به منطقه باز خواهد گشت. همزمان روزنامه اعتماد در شماره روز یک شنبه خود از استقرار گسترده نیروهای ضد شورش در میادین و مناطق مختلف خوی خبر داد. در روزهای اخیر انتقادها از عدم رسیدگی به زلزله زدگان خوی افزایش یافته و شماری از زندانیان سیاسی نیز با اشاره به ممانعت حکومت از دریافت کمک‌های بین‌المللی و داخلی خواستار کارزار مردمی برای کمک به شهروندان زلزله زده شدند. شهروندان ایرانی شنبه شب هم در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، کرج، شیراز، سنندج و بندرعباس از داخل خانه‌ها و مجتمع‌های مسکونی شعارهای شبانه سر دادند. شعارهای ضد حکومتی در تهران از جمله در مناطق پیروزی، نارمک، تهران پارس، صادقیه، شهرآرا، شهرک باقری و شهر پرند به صورت گسترده تنین انداز شد و در شهرهای کرج، شیراز، سنندج و بندرعباس نیز شعارهای علیه جمهوری اسلامی شنیده شد. اعتراضات سراسری در ایران با وجود سرکوب شدید حکومت در آستانه ورود به ششمین ماه همچنان به اشکال مختلف ادامه یافته است. همزمان با روز جهانی تالاب‌ها، یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد بسیاری از تالاب‌های ایران بحرانی یا در آستانه خشک شدن هستند و شمار زیادی از آنها نیز به کانون گرد و غبار و ریزگردها تبدیل شده یا در حال تبدیل شدن هستند. آرزو اشرفی زاده، مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها، به ایلنا گفت امسال در شرایطی به روز جهانی تالاب‌ها رسیده‌ایم که تالاب‌های ایران به عنوان بنیانگذار کنوانسیون جهانی رامسر وضعیتی نامساعد دارند و اصلی ترین عامل آن بی‌توجهی به ضوابط زیست محیطی و مدیریت ناپایدار آبی بوده است. پرویز مشرف، رئیس جمهوری سابق پاکستان، در پی مدت‌ها بیماری روز یک شنبه در 79 سالگی در بیمارستانی در دبی درگذشت. این ژنرال ارتش پاکستان سال 1999 میلادی در جریان یک کودتا قدرت را در این کشور به دست گرفت و حدود 9 سال در این مقام باقی ماند. او پس از آن در تبعیدی خودخواسته به دبی رفت. با انتشار خبر درگذشت پرویز مشرف، فرماندهان بلندپایه ارتش پاکستان بلافاصله پیام‌های تسلیت صادر کردند. شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیان خواست که ضمن به رسمیت شناختن اختلاف نظرها بر نقاط اشتراک تمرکز کنند و صدایی واحد و بلند را در پشتیبانی از انقلاب نوین ایران به گوش رسانه‌ها، افکار عمومی و سیاستمداران جهان برسانند. رضا پهلوی در این پیام همچنین خواهان پشتیبانی جهان از انقلاب ملی ایران شد و نوشت این انقلاب قریب به 5 ماه قبل با اسم رمز مهسا و برای زن زندگی آزادی آغاز شد تا پایانی باشد بر 44 سال ستم و فلاکتی که بهمن شوم و فاجعه بار 57 برای ایران به بار آورده است. شاهزاده رضا پهلوی این پیام ها را شامگاه شنبه در رشته توییتی با اشاره به تجمعات و راهپیمایی هایی که قرار است در روز 22 بهمن در شهرهای مختلف جهان در اعتراض به جمهوری اسلامی برگزار شود انتشار داد. رضا پهلوی در پایان با تأکید بر حفظ حرمت پرچم شیر و خورشید از دارندگان سلیقه‌های سیاسی خواست پیام‌آور اتحاد، احترام، مدارا و همه ارزش‌های نیکی باشند که پرچم ایران نماد آن است.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با آخرین خبرها. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی می شنوید. مسمومیت با گاز مونوکسید کربن موجب مرگ 2 نفر و مسمومیت 116 نفر در خوی شد. ابراهیمی رئیسی میگوید به شایعات توجه نکنید. ادامه بازنشستگی اجباری. آنها میگویند تدریس باید توسط افراد انقلابی انجام شود. و از انصراف 5 فیلم از 8 اثر فیلم خارجی در بخش جشنواره جشنواره‌ها در ایران می‌گوییم. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. همزمان با انتقادهای گسترده از عدم کمک رسانی به زلزله زدگان خوی، ابراهیم رئیسی صبح یکشنبه به این شهر سفر کرده و از شهروندان آسیب دیده خواسته به شایعات توجه نکنند. در همین زمینه با امید رضایی خبرنگار سیاسی از آلمان گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا حضور ابراهیم رئیسی در خوی باعث حل مشکلات اونها می شود؟
چادرهایی که به زلزله زده ها داده شده چیزهایی که مشخصه اینه که اولا در برابر سرمای خیلی سخت اونجا در این فصل سال مقاوم نیستن. بعد اینکه خبر منتشر شده از گاز گرفتگی که گویا باعث شده نزدیک به 160 نفر دچار گاز گرفتگی بشن، 2 نفر فوت شدن به خاطر این گاز گرفتگی ها که حالا مسئولان منطقه هم گویا اصلا پاسخی در این رابطه نمیدن، این حداقل مشکلاتیه که بهش اشاره شده. فکر میکنم در سرمای وحشتناک اون منطقه از ایران در این فصل سال خود صرف زندگی در چادر برای مدتی بیشتر از 1-2 شب اصلا قابل تصور نیست، چه برسه به این که تا جایی که میدونیم این مدت ممکنه خیلی طولانی تر بشه. درباره حضور رئیسی باید بگم که یه خیلی افشاگرانه است از قضا این حضور آقای رئیسی اونجا در ذات خودش. رئیسی در صحبت‌هایی که در جمع یکی بخشی از صحبت‌هاش حداقل در جمعی از مردم کرد، یه اشاره طولانی کرد به اینکه مردم این منطقه در خدمت نظام و انقلاب هستن و هزینه دادن و عاشق امام و انقلاب و این حرفا هستن، فلذا اینو دارم نقل قول میکنم از آقای رئیسی، لذا ما باید بهشون کمک بکنیم. این یک جورای سیاست جمهوری اسلامی برای صرف هزینه‌هاش برای کمک رسانی برای اقداماتش رو هم افشا میکنه. اول باید کسانی که قرار بهشون کمک باشه وفاداریشون رو به انقلاب یا حالا به نظام اعلام بکنن که بعد حالا آقای رئیسی با من رئیس جمهور بگن که لذا بنابر این حالا که شما طرفدار نظامید ما بهتون کمک میکنیم. حالا اینکه بعداً از پس این کمک ها برمیان یا مثلا وعده‌ای که دادن درباره اینکه به زودی اینجا شروع به ساختن مسکن میکنیم و این خرابی ها رو به زودی خیلی سریع شروع میکنیم حل بکنیم، این هم به هر حال در اون یکی وعده های انتخاباتی آقای رئیسی درباره مسئله مسکن دیدیم که بعداً اومدن گفتن که اصلا مسکن رو ما نباید بسازیم، مسکن رو خود مردم باید بسازن. با توجه به این که یعنی هم سیاست های ایدئولوژیک دولت و هم اصلا توانایی دولت، یعنی یک مسئله اینه که دولت فعلا با توجه به منابعش علاقه خاصی اراده خاصی برای حل مشکلات نداره، جای دیگری درگیره، در مسئله سیاست خارجی، تحریم ها، اعتراضات و اینها درگیره. و دوم این که حتی اگر اراده ای داشته باشه به نظر نمیاد که این دولت توان خاصی برای حل مشکلات اون منطقه داشته باشه.
در ویدیویی که روز شنبه پخش شد دیدیم که رئیس هلال احمر در بین زلزله زدگان خوی یک جفت کفش برای یک پسر بچه خریده و فرستاده که خود رسانه‌های داخلی هم از عنوان ویدیوی تحقیرآمیز از این موضوع یاد کردن. اساساً چرا دولت نمیتونه از پس مشکلات این چنینی بر بیاد؟ اساساً همه کشورها یک بودجه‌ای در این زمینه دارن و یک پیشبینی‌هایی شده، ولی چرا دولت جمهوری اسلامی در حال حاضر نمیتونه این مشکلات رو حل بکنه؟
یه قدم حتی باید فراتر رفت. دولت نه تنها نمیتونه خودش مشکلات رو حل بکنه که با به فساد کشیدن، با فاسد کردن نهادهایی مثل هلال احمر که از اساس نهاد دولتی نیست، یک نهاد مردمیه که حالا قرار در کنار دولت در چنین بحرانهایی به داد مردم برسه، حتی اونها رو هم به حدی از فساد رسونده، حدی از مشکل رو ایجاد کرده، که نهادی مثل هلال احمر به هر حال تا یکی دو دهه پیش مورد اعتماد مردم بود، میتونست کمک بکنه، توانایی هایی داشت، ارتباط های بین المللی داشت، مورد اعتماد نهادهای بین المللی، دولت های خارجی بود برای اینکه بهش کمک برسه. این نهاد رو هم تبدیل کرده به یک نهادی که یک جفت کفش، در واقع اینکه رسانه‌های داخلی هم به این ویدیو گفتن تحقیرآمیز، اینجوری انتقاد کردن ازش، همه چیز رو نشون میده. همونطور که خودتون گفتید، یک جفت کفش برای یک نفر رو تبدیل به یک شو تبلیغاتی میکنن، فیلم میگیرن، میرن لحظه‌ای که دارن کفش رو به اون پسر بچه میدن فیلم میگیرن، ازش عکس میگیرن، در حالی که اون پسر بچه در اون وضعیتی که داره اصلا خیلی متوجه نیست که چه اتفاقی داره میفته به درستی در اون بحران، در اون شرایط وحشتناک زندگی که داره. جمهوری اسلامی به نظر میرسه که از دو مسئله رنج میبره. همونطور که گفتم، اولا جای دیگری درگیره، این دولت سر کار اومده برای حل مسائل دیگری، نه حل مسائل کشور، مسائل مردم. و دو اینکه تقسیم قدرت در این دولت به شکلیه که کفایت سیاسی، توان مدیریتی، تخصص برای حل مسائل اولویت آخر آقای رئیسی و دولتش برای تقسیم پست های سیاسی، برای تقسیم مسئولیت ها هم نیست. و در کنار این دخالت و دستکاری نهادهایی مثل هلال احمر که با انتخابات مردمی میشد حداقل اونها رو کاری کرد که بتونن در این موارد کاری بکنن، کمک بکنن، واقعا اونها رو هم اجازه نمیده کار بکنن. به این ترتیب فکر کنم این سه تا عامل در کنار هم باعث میشه که نشه هیچ امیدی به این دولت داشت. متاسفانه گفتن این حرفا سخته با توجه به شرایطی که مردم اونجا دارن، اما به نظر نمیرسه که این دولت اراده ای داشته باشه و بتونه از پس مشکلاتی که مردم خوی الان درگیرشن بر بیاد.
گفتگویی بود با امید رضایی، خبرنگار سیاسی ساکن آلمان. اما همونطور که میدونید، رادیو فردا جایی است که میتونین آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای رئیسی، مطالب پیشرفت چی شد؟ روزی که شما رئیس جمهور شدید دلار بود 25,000 تومان، الان شده 45,000 تومان. با تفاوت شما ملت از کجا بیاریم؟ سفره مردم 4 میلیون خانه چی شد؟ چرا شما ملاها اینقدر دروغ میگین آقای رئیسی؟
مقدار جرم و جنایت و بزهکاری اینا در مشهد خیلی بالاست. در شهر مشهد حتی به نسبت جمعیت از تهران هم بیشتره. جرم و جنایت و خلاف و کیپ قاپی و زورگیری و تجاوز و کودک آزاری و همه چی. و باز هم همین جدیدن یه فاجعه تعرض به جنسی به یه نونهال تو فوتبال مشهد اتفاق افتاده. ما واقعا سوال برامون که این آقای علم الخدا میاد دهنش مثل تمساح میکنه و عربده میکشه و اراجیف و چرندیات میگه، چرا شهری که ایشون امامت جماعت رو بر عهده داره اینقدر فساد و فحشا و بزهکاری و جرم جنایت توش زیاده و چرا مشهد به این روز افتاده؟ ایشون مسئول اخلاقی و خودش اینجور که میگه اجتماعی جامعه این شهر رو بر عهده داره، بیا توضیح بده چرا اینقدر جرم و جنایت و این واقعا جنایت‌های اصلا عجیب غریب در این شهر اتفاق میفته که تو تاریخ ایران بی‌نظیر بوده. این جنایت‌ها اصلا نبوده. خب یه جواب بده آقای علم الهدی، فقط میاد عربده میکشه و فحش و ناسزا به این و اون. یه جواب بده این شهر رو چرا به کثافت خونه و لجن تبدیل کردی تو شهر مقدس.
آقای نوریزاد یک اصطلاحی داشتن به نام فندق مغز در مورد کسایی که در ایران در جایگاهی قرار دارن و چند گاهی با ریشی می جنبانن. گفتن زمستان سختی تو اروپا، برای مثال آلمان بیش از 40% ذخایر گازی خودش رو از روسیه تامین میکرد. با سرعت در بنادر مخزن ساختن برای ذخیره گاز، میزان موجودی بیش از پارسال در همین موقع است. یک لحظه هم برق نرفته. بعض خودشون هم یک نگاهی بکنن فندق مغزها. گاز که ما روی بزرگترین منابع گاز دنیا هستیم، ببینین این وضع گاز رسانیه. بی ارزگی در چه حد؟ آخه چقدر آدم باید گیج باشه یا اگرم هوشیار خیلی خودش به گیجی و نفهمی بزنه که اقدام کنه به همچی صحبتایی و بعد همه به ریشش بخندن. الان دوره ای که جامعه جهانی تسمه از گرده مفورا و آدم های یاوگو و آدم های دو به همزن و جنگ افروز میکشه. دیری نیست که دهن گشاد این افراد دوخته بشه به وسیله مردم ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سازمان حقوق بشر ایران از اولین گام‌ها برای مستندسازی شلیک نیروهای دولتی و حکومتی به سر و صورت معترضان خبر داده. اقدامی که مقامات انتظامی و امنیتی اون رو انکار میکنن. اما این سازمان حقوق بشری میگوید قصدش پاسخگو کردن حاکمیت آیت الله خامنه ای و افراد دخیل در این اقدام به گفته این سازمان حقوق بشری هدفمنده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
مستندسازی سازمان حقوق بشر ایران در اسلو نشانه است از شلیک هدفمند نیروهای دولتی و حکومتی به سر و صورت معترضان اعتراضهای اخیر.
این یک گزارش آماری نیست. ما در این گزارش اسامی و عکس‌های 22 نفر رو منتشر کردیم و می‌دونیم که علاوه بر اون گزارش‌های دیگری وجود دارن در مورد آمار بالای افرادی که از ناحیه یک یا دو چشم آسیب دیدن. برای مثال 2 ماه پس از آغاز اعتراض‌ها در 3 بیمارستان تهران بیش از 500 نفر چنین آسیب‌هایی دیده بودند. در همون موقع در کردستان حدود 70 نفر از ناحیه یک یا دو چشم آسیب دیده بودند.
محمود امیری مقدم بود، مدیر سازمان حقوق بشر ایران. گزارش این سازمان حقوق بشری میتواند امتدادی باشد بر نامه 140 چشم پزشکی که آذر ماه شهادت داده بودند. شمار قابل توجهی از معترضان به خاطر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای و پینتبال به چشمشان به مراکز درمانی مراجعه کردند. و یا گزارش منتشر شده در نیویورک تایمز در همان حوالی که بر آسیب دیدن چشم 580 معترض دست گذاشته بود. به تازگی هم حسن کرمی، فرمانده یگانهای ویژه فراجا، در برابر پرسش خبرنگار روزنامه همشهری که پرسیده بود، برخی میگویند که پلیس ایران به صورت عمدی به نقاط حساس مثل چشم و سر معترضان تیر میزند، گارد ملایمی گرفت و روی کرده نیروهای تحت فرماندهیش را جمع کردن اعتراض‌ها بدون هزینه دانست. آقای کرمی بر تصاویر منتشر شده از برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای یگانه ویژه با معترضان چشم است. حتی بر نمایش باورهای این نیروها در برابرش.
شعار باطل زن زندگی آزادی.
تا به همشهری بگوید دشمن سخن نیک نگوید هرگز و همه چیز را به سمت مهارت این نیروها در آسیب نزدن به جمعیت معترض ببرد. غافل از اینکه انتشار ویدیویی از درد دلهای کوثر خوشنودی کیا، ملی پوش تیم ملی تیراندازی با تیر و کمان ایران، متنی می شود بر حاشیه حرفهای فرماندهی یگانهای ویژه فراجا.
از طرف کسایی که لباس یگانه ویژه تنشون بود به ما تیراندازی شد.
حسن کرمی، فرمانده یگانهای ویژه فراجا، از سیاست تولید سلاح‌های به گفتی او غیر کشنده هم برای این نیروها گفته است. خانم خوشنودی کیا و پدرش به ظاهر با همین سلاح‌ها ولی به ترتیبی که آقای کرمی انکار می‌کند گلوله خوردند.
من 3 تا تیر به دست راستم و 1 دونه به چشم چپم.
1 سال پیش هم نیروهای دولتی در برابر معترضان اصفهانی از چنین روشی استفاده کردند که نتیجهش کارزار مدنی چشم مجروح در شبکه‌های اجتماعی بود. در آن زمان گفتگویی داشتم با عاطفه چهارمحالیان، نویسنده‌ای از همراهان این کارزار که در اعتراض‌های اخیر هم 70 روز را در زندان سپری کرد.
به نظر من حاکمیت با این جور برخوردها داره بنبست رو به شکل تاریخی، اجتماعی و ساختاری اعلام میکنه. به این دلیل که با دامن گرفتن حالا این خشونت ها ما چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که مردم در موضع قربانی و تدافعی صرف فرو برن و هیچ واکنش دیگری رو در پاسخ به ظلم و ستم و این شکل از کشتاری که داره بر اونها روا میشه نشون ندم. قاعدتاً پاسخ این شکل رفتار با اعتراضات به واقع مسالمت آمیز مردم ابزارهای درست و عقلایی گفتگو نخواهد بود و من فکر میکنم با این مشی ریاکارانه و این مدام و مدام افزودن فاصله معنادار اهداف حاکمیت از مطالبات و نیازهای مردم، واقعا فکر نمیکنم که باید منتظر این باشیم که یک برخورد مدنی یا یک در واقع راهکار مدنی این وسط جلوی پای ما قرار بگیره.
حالا سازمان حقوق بشر ایران و مدیرش محمود امیری مقدم پراکندگی جغرافیایی و اظهارات شاهدان عینی و قربانیان را دلیلی بر هدفمند بودن این خشونت‌های دولتی می‌دانند.
هدف ما از انتشار این گزارش در وهله اول دعوت کردن از تمامی کسانی است که آسیب دیدند برای اینکه مستندات خودشون رو برای ما یا نهادهای دیگر حقوق بشری بفرستند برای مستندسازی این جنایات. شلیک مستقیم، برنامه‌ریزی شده، هدفمند به صورت و چشم‌های معترضان که حقوق بنیادین خودشون رو میخوان، این یک جنایت هست و کسانی که عامر یا عامل این جنایت هستن، کسانی که دستور دادن از بالا، از خود شخص خامنه‌ای گرفته تا افرادی که مستقیم شلیک میکنند، باید مورد پاسخگویی قرار بگیرند.
همزمان تصویری دست جمعی از گروهی از معترضانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که بینایی خود را با شلیک نیروهای دولتی و حکومتی از دست دادند. آنها به یاد یکی از جانباختگان اعتراض‌ها، حمیدرضا روحی، جمع شدند. برای چشم‌هایشان و یا برای تجربه کوثر خوشنودی‌کیا که در ویدیویی به آن پرداخته است.
توی همه مسابقه‌هایی که شرکت می‌کردم، اون لحظه هایی که خیلی مضطرب می شدم و احساس می کردم شاید واقعا نتونم کاری انجام بدم، یه جمله رو داشتم که همیشه با خودم تکرار می کردم: بمیرد دلی که بترسد.
گزارش محمد زرقامی رو می شنیدید.
بازار تلفن‌فروشی سری
شهر
داشته کرد. اشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. به دنبال انتشار گزارش‌ها درباره بازنشستگی اجباری دست کم 9 استاد دانشگاه آزاد تهران، یکی از این اساتید گفته رئیس دانشکده صریحاً اعلام کرده تدریس باید توسط افراد انقلابی انجام بشه. بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
سرکوب دانشگاه‌ها از طریق اخراج اساتید و بازداشت گسترده دانشجویان در 4 ماه گذشته در ایران گسترده بوده است. تازه ترین مورد آنها بازنشستگی اجباری 9 استاد دانشگاه آزاد است. به گفته یکی از این اساتید، رئیس دانشکده گفته فقط افراد انقلابی حق تدریس دارند. سوسن صفاوردی که پیش از این در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز تدریس می کرد، اقدام اخیر این دانشگاه را پاکسازی نرم خواند. به گفته خانم صفاوردی، هیچ یک از 9 استادی که اخیراً با بازنشستگی اجباری روبرو شدند، سنوات بازنشستگیشان کامل نشده بود و خبر ابلاغ حکمشان هم چند روز پیش در تماس تلفنی غیرمنتظره و در حالی که هنوز دروس آنها روی برد دانشگاه بود به اطلاعشان رسید. اخراج اساتید از دانشگاه‌ها پیش از این نیز سابقه ای طولانی در جمهوری اسلامی داشته است، اما نگاهی به عملکرد خانم صفاوردی که این خبر را رسانه‌ای کرده و همچنین همسر او نشان از آن دارد که دایره اساتید به اصطلاح خودی در جمهوری اسلامی بسیار تنگ‌تر از قبل شده است. همسر خانم صفاوردی محمد علی رامین است که در دولت محمود احمدی نژاد معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد بود و اظهارات او درباره هولوکاست، مطبوعات و همچنین جعل واژه امام برای علی خامنه‌ای خبرساز بود. سوسن صفاوردی در مصاحبهش با رویداد 24 گفت، نقل قول: رئیس دانشکده بارها تأکید کرده افرادی که انقلابی و پیرو ولایت فقیه هستند باید در این دانشکده تدریس کنند. حالا اینکه منظور ایشان از انقلابی بودن چیست مشخص نیست. دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران مرکز چند ماه پیش نیز با یک انتصاب خبرساز شده بود. حسین الله کرم از سران انصار حزب الله به عنوان سرپرست گروه آموزشی اندیشه سیاسی و مسائل ایران در این دانشکده منصوب شد. به جز سوسن صفاوردی، 8 استاد دیگری که به تازگی با بازنشستگی اجباری روبرو شدند شامل این افراد می شوند: علی اکبر امینی، امیر ساجدی، علی رضا رادمهر، حسین تفضلی، دیدخت صادقی، محمد علی خسروی، ملک تاج خسروی و بیژن نیری. دانشگاه آزاد اسلامی درباره بازنشستگی اجباری این استادان هنوز اظهار نظری رسمی نکرده است. اخراج فردی و گروهی استادان دانشگاه آزاد در ماه‌های گذشته و همزمان با اعتراض‌های سراسری در ایران شدت گرفته است.
گزارش حسن جعفری رو میشنیدید در مورد ادامه بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاه. اما چهارمین روز جشنواره فیلم در ایران روز شنبه به پایان رسید و در همین مدت حواشی و چالش‌های فراوانی گریبان برگزار کنندگان این دوره رو هم گرفت. از تحریم نشست‌های رسانه‌ای فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران تا انصراف سازندگان 5 فیلم از 8 اثر خارجی در بخش جشنواره جشنواره‌ها. در همین زمینه مهدی طاهباز گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
تنها 4 روز از برگزاری 41مین دوره جشنواره فیلم فجر گذشته، اما در همین مدت چالش‌های فراوانی گریبان مسئولان این رویداد را در این دوره گرفته است. جشنواره خالی از نام‌ها و کارگردانان صاحب نام و البته با حضور پرشمار فیلم‌هایی که توسط نهادهای وابسته به حاکمیت تولید شدند.
همه من میگن چه گریه نمی‌کنیم. من خودم می‌خوام گریه کنم ولی نمیتونم. نفسم بند میاد. به حال مرگ میافتم. حوصله هیچ که ندارم. از هیچ که خوشم نمیاد. از شما هم خوشم نمیاد.
روز شنبه 15 بهمن پرستاره ترین فیلم بخش مسابقه جشنواره فجر چرا گریه نمی کنی به کارگردانی علیرضا معتمدی به نمایش درآمد. اما نشست رسانه‌ای این فیلم بدون حضور کارگردان و بازیگران و فقط و فقط با حضور تهیه کننده برگزار شد. فردی با نام رضا محقق که پرکارترین تهیه کننده جشنواره امسال است و از غذا داماد سرتیپ سپاه پاسداران عدل هاشمی پور، نماینده پیشین مجلس، رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصادی کوثر و از فرماندهان پیشین قرارگاه خاتم الانبیا.
یه چیزی رو من دیدم در فضای مجازی. من هویت خودم رو انکار نمی کنم. گفتن ایشان داماد کسیست. من به داماد پاسدار بودن افتخار می کنم.
باران کوثری، مانی حقیقی، هانیه توسلی، علی مصفا، فرشته حسینی، نهال دشتی و امیر حسین فتحی بازیگران فیلم چرا گریه نمی کنی به تهیه کنندگی آقای محقق هستند که پیشتر در بیانیه اعلام کرده بودند که حضور این فیلم در جشنواره فجر با هدف به گفته آنها سوء استفاده از نام بازیگرانی است که مخالفت خود را با حضور در این رویداد اعلام کردند. علیرضا معتمدی کارگردان این فیلم هم با بیان اینکه هرگز موافق حضور اثرش در جشنواره فجر نبوده اعلام کرده بود که موضوع پر کردن فرم حضور در جشنواره از او پنهان نگه داشته شده بود. در نشست رسانه‌ای فیلم چرا گریه نمی‌کنی هیچ یک از عوامل این فیلم حضور نداشتند و رضا محقق تهیه کننده اثر به شدت از بازیگران فیلم که خواستار تحریم جشنواره شده بودند انتقاد کرد.
شما جاتون رو با سیاسیون اشتباه گرفتید. اگه میخواین سیاسی بشین خب برین رجال سیاسی بشین دیگه. چه کاری دارین تو سینما؟ شما بازیگرین کجای دنیا این همه یک بازیگر اختیار عمل داره که حرف بزنه؟ شما میتونید نقد کنید مسائل اجتماعی رو. شما در همه چیز اظهار نظر میکنید. آخه این درست نیست.
اما حواشی و چالش‌های جشنواره فیلم فجر تنها به بخش مسابقه سینمای ایران محدود نیست و بخش بین‌الملل در عمل تبدیل به پاشنه آشیل این رویداد در دوره 41 شده. در ادامه موج درخواست خروج فیلم‌های خارجی از جشنواره فجر روز شنبه، یک شرکت فرانسوی نیز اعلام کرد که درخواست حذف فوری فیلم‌هایش از این جشنواره را به مسئولان و شرکت‌های همکار داده است. شرکت فرانسوی تهیه، توزیع و پخش فیلم وایلد بانچ در بیانیه‌ای که در سایت خود منتشر کرد، آورده است که از دیدن نام فیلم‌هایی که حقوق پخش آنها را در اختیار دارد، در جشنواره فیلم فجر متعجب شده است. شرکت شناخته شده فرانسوی وایلد بانچ حقوق پخش 6 فیلم از 8 فیلم خارجی که برای نمایش در جشنواره فیلم فجر اعلام شدند را در اختیار دارد. تا کنون سازندگان 5 فیلم از 8 فیلم خارجی بخش جشنواره جشنواره‌ها خواستار خروج آثارشان از بخش بین‌المللی جشنواره فجر در ایران شدند. نکته مهم این که هنوز نام فیلم‌های 2 بخش دیگر جشنواره بین‌المللی اعلام نشده و اصلاً مشخص نیست فیلم‌های خارجی چگونه و کجا قرار است به نمایش درآیند.
گزارش مهدی طاهباز رو میشنیدید. اما یک خبر کوتاه برای شما بگم، نگرانی های شدیدی وجود داره از شروع تخریب بافت تاریخی شیراز با مجوز ابراهیم رئیسی که در مجلات بعدی به این موضوع حتما خواهیم پرداخت. و به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.